أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم اللهم صل علی محمد و آل بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی هست مضمونش اینه که اگر کسی به یک کاری در واقع مداومت داشته باشه یا قصد انجام اونو داشته باشه به صورت مستمر، اگر چیزی پیش بیاد که قطع بشه توفیق عملش، مثلا بیمار بشه یا هرچی، خدای متعال ملکی رو قرار میده که به جای او این عمل رو انجام بده در اون موقعی که نمیتواند. بالاخره ما همه حتی بهشت رو به فضل خدا امیدواریم. انشالله اون کسی که نیت داشتن چنین مجالسی رو داشته پیشتر و بانی بوده و امسال هم به همون نیت این مجلس برپاست و خود او حضور ندارد، به قطع و یقین او بهره میبرد و او انشاءالله اهل خانه رو مورد توجه قرار میده. به هر تقدیر به اون سنتی که هست و سنت بسیار خوبی هم هست، ما با این تذکر و یاد در واقع اون مرحوم رو دعوت میکنیم و همه اون کسانی که دستشون از این دنیا کوتاه انشالله متنعم باشن و بهرمند، چه از این مجالس دنیایی و چه از سفره امیرالمؤمنین علیه السلام در اون دنیا. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی ما داستان حضرت آدم علیه السلام رو میشنویم و داستان بودن او در بهشت و بعد آمدن او به زمین، که معمولا این داستان ها رو ما ناقص میشنویم، یعنی از حقیقت اونها از طریق تلاوت آیات قرآن و روایات اهل بیت علیه السلام جستجو نمی کنیم، بیشتر شکل داستانی داره. وقتی این داستان رو میشنویم پیش خودمون میگیم که حضرت آدم علیه السلام چه کاری کرده، اگه یکم صبوری میکرد ما به این دنیا نمی آمدیم و همه الان اونجا بودیم، تو بهشت بودیم. جالبه این نگاه رو نه تنها شاید به تعبیر ما مردم عوام در واقع این گونه نگاه کنن، بلکه اتفاقا اونایی که ادیبن، فیلسوفن، عارفن، در واقع اونها هم چنین چیزی رو بر زبان راندن و در اشعار و نوشته ها آمده است، که خلاصه داستان از اونجا شروع شد که ما به اینجا آمدیم. خب گاهی این فقط در حد یه خاطره است و اینکه آدم یه واقعه تاریخی رو نگاه میکنه و یه حسرتی میخوره و عبور میکنه، اما گاهی این مثل خوره میفته به جون آدم و آدم میگه که اگه الان اونجا بود این مشکلات نبود و این نمیدونم قیمت دلار و نمیدونم جنس و اینا، اصلا اینا نبود تو بهش چنین مشکلاتی نبود. غافل از این که اگر ما در بهشت میبودیم عمر ما به عمر نوح در بودن تو بهشت نمیکشید، ما همون لحظه اول بهشت میامدیم بیرون. توجه بفرمایید، اون بهشت بهشتی نبوده که وعدش داده شده که بعد از این که ما در این دنیا آزمایش شدیم به اونجا میریم. اون جایی بوده که حضرت آدم در اونجا بوده و بعد وقتی به زمین آمده نسل او در زمین بودن و هر کدوم از بنی آدم ادعا بکنه که اگه ما اونجا بودیم خوب می بودیم، بهش میگن خب حالا اینجا که هستی خوب باش ببینیم چجوری داستان. یعنی گاهی ما یه ادعای بی خود میکنیم، یعنی میگیم اگه اینطوری بود این کار رو میکردیم، ولی جوابش روشنه دیگه، کلا انها هو کلمتون لنها کلمتون هو قائلها، حرفی آدم بر زبون میراند ولی نتیجه عملیش در زندگی ما ممکنه این باشه که ما سختی هایی که تو این دنیا داریم میکشیم و این دنیا بهشت نیست، حال بهشت رو نداره، ما تشنگی داریم، گرسنگی داریم و و، ممکنه این یک کمی کار رو بر ما سخت بکنه و تحمل رو بر ما سخت بکنه. اما این یه قسمت در واقع از این نوع نگاه ماست به خلقت، ولی یه قسمت مهمتر و بزرگترش اینه. فرض کنید که ما توفیق داریم الحمدلله در دینداری و معرفت دینی، خدای متعال با ما مرحمت کرده، ما خیلی چیزها رو میدانیم. یکی از چیزهایی که ما الحمدلله رب العالمین علی الدوام بهش توجه داریم اینه که یه روزی خواهد آمد که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن و عالم گلستان میشود. دیگه حالا اوصاف زمان ظهورم کم و بیش شنیده ایم دیگه، که هیچ مثلا درنده‌ای به این شکلی که ما میبینیم دیگه نیست، هیچ ترسی در معابر به این شکلی که ما الان داریم نیست، نه برای انسان نه برای حیوان. ظلم دیگه این شکلی که ما میبینیم همه جا رو پر کرده نیست. یه اوصافی میشنویم از اینکه معادن زیر زمین چه میشود، گیاهان چگونه میرویند، میوه ها چگونه خواهد شد، بهره‌مندی مردم چگونه است، ارتباط مردم با هم چگونه است، عقل ها کامل میشه و اینها. این شرایط به نوعی شبیه اون شرایط بهشتی است که حضرت آدم علیه السلام درش بوده. ما نمیخوایم مقایسه کنیم از باب نبوده مثلا مشکلات و زحمات و اینها. خب حالا که اگه ما خیلی خوب باشیم، خیلی خیلی خوب باشیم، میگیم که ما منتظریم که اون موقع بشه تازه مثلا بریم سر یه زندگی درست. حالا موقتا یه جوری این رو سر کنیم ببینیم چی میشه و همه اونجا خیره ایم و زندگی تو دنیا رو فراموش کرده ایم. من از این دو مثالی که دوستان اگه مثلا یه جستجویی بکنن میبینن در اطرافیان اونها زیاد شنیده میشه، میخوام یه واقعیتی رو بگم و اون واقعیت اینه که ما یک خلق و خویی داریم، یعنی بنده به قیاس خودم میگم، ما یک ویژگی داریم اینه که در زمان حال زندگی نمی کنیم، یا یک گذشته خوبی رو نگاه میکنیم و حسرت میخوریم، یا یک آینده نیامده رو ترسیم میکنیم ایدئال و با نگاه به او، خیره شدن به او در واقع و در آرزوی او وقت رو میگذرانیم. این همون چیزیست که تو بحثای تربیتی، تو بحثایی که بعضی از دانشمندان میخوان به مردم آرامش ببخشن، توصیه کنن برای آرام شدن، اینا رو میگن. ما تو دستورات دینی هم اینو داریم که قدر زمان حال رو بدانید. به هر تقدیر به یه معنا نه از باب عبرت گرفتن و برنامه داشتن، از باب حسرت خوردن و زمینگیر شدن، این کار شیطانه. یعنی حالا امشب هم تموم میشه ببینیم چی میشه فردا، انگار یه روز نو، یه چیز جدیدیه و شنبه هم هست، اونم که اول ماهه، اونم که اول ساله، اونم که اول روز مدرسه است. بالاخره همه اینا یه چیزاییست که به خیال آدم نو میاد. یک فروردین چیزی نو نشده، من ممکنه لباسم نو شده باشه، چیزی نو نشده، من کم آدم قبلم که. چرا؟ توی زندگی یه لحظاتی هست، مواقفی هست که ما یه جوری میشیم که گویی از مادر متولد شدیم. مثلا ماه مبارک که تمام می شود، شب قدر که به پایان می رسد، مجلس روضه‌ای که شما شرکت کردین و با دلتون گریستین، زیارتی که رفتین، اینا هست، آدم واقعا احساس میکنه تازه میشه، زنده میشه، تجدید میشه. ولی خارج از این دیگه بقیهش تخیل دیگه، تخیل این که گذشته اینطوری بود. یا میشینیم آلبوم رو نگاه میکنیم، خاطرات گذشته و مثلا کودکی و نوجوانی و اینها، مدرسه چه باحال بود اون موقع، اصلا چه نه قصه‌ای داشتیم نه غمی داشتیم، با رفقا میرفتیم کوه دشت میگشتیم، خب الان چی؟ هیچ. بعدن هم منتظریم حالا این پا درد میکنه، ایشالله این خوب میشه، این دیوارم گشش داره میریزه، یکی میاد درست میکنه، اون لوله ترکیده، یه کاریش میکنیم تا بریم جلو. این نوع نگاه زندگی امثال من رو تباه میکنه، یعنی این لحظه که الان اینجا نشستم رو قدر نمیدونم، استفاده نمیکنم. این لحظه نشستم خیره نگاه میکنم که ساعت بعد چه کنم، شنبه چه کنم. الان سهمی که برای من همین الانه. ببینید آیا من یک ساعت دیگه زندم، نیم ساعت دیگه زندم، یه ربع دیگه زندم؟ کسی ضمانت نداره. میخوام این یه ربع رو قشنگ استفاده کنیم، میخوام این نیم ساعت رو قشنگ استفاده کنیم. بلدیم، هنرشو داریم، خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب این بحث، یعنی با این مقدمه ما رسیدیم به یه بحثی که تقریبا پیش همه ما این بحث آشناست و سابقه شو داریم. اما از این بحث من میخوام یه استفاده بکنم و اونم اینه. ببینید اگه ما بخوام با این قاعده دنیا رو نگاه کنیم، خلقت رو نگاه کنیم، هدف خلقت رو نگاه کنیم، اون چه که خدای متعال اراده کرده رو نگاه کنیم، ببخشید همه پیغمبران، همه پیغمبران از اولینشون تا آخرینشون، ببخشید یا رسول الله، همه ول معطله. همه ائمه که علیهم السلام آمدن، من بیری دیگه وقتی گذروندن، چون اصل داستان قراره به ظهور امام زمان علیه السلام کلید بخوره. از اونجا به بعدی که زندگی درست در قسط و عدل، زندگی دینی با حضور امام، با وجود عدالت، با کمال عقل در انسانها، اون میشه زندگی که خدا خواسته. این همونیه که خدا از اول هم همینو خواست. دقیق بفرمی، خدای متعال خواستن که وقتی پیامبر آمدن به عنوان و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، قرار بود این رحمت گسترده بشه در همه عالم، نه فقط برای مسلمان، بر همه عالم. خب حضرتشون که از دنیا رفتند، این کار تحققش به امیرالمؤمنین علیه السلام بود، یه دامدن غصب کردن این حق رو، این خلافت رو، این حاکمیت رو، و مردم رو به نکبت کشاندن و بدبختی و گمراهی و ظلمت و تاریکی و سختی. این آیه قرآن میفرماید که خدای متعال میگن من برای شما یسر خواستم، یرید الله بکم الیسر، بعد فرمود یسر امیرالمؤمنین علیه السلام، ولا یرید بکم العسر، من که سختی براتون نخواستم، بعد فرمود عسر اولی و دومیه، من اینو نخواسته بودم، شما خواستید. خب مثل این که اینی که ما گفتیم چرا حضرت آدم علیه السلام یه کاری کرد ما از بهشت اومدیم بیرون، مثل که کار بدتر رو زمان سقیفه کردن، مردم محروم کردن از حقیقت بهشت. ببینید بهشت ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که شما آرامش دارین دیگه، شما رضایت قلبی دارین دیگه، شما درد و رنج و جهل و سوال و گرفتاری بی جواب ندارین. وقتی شما پیش امیرالمؤمنین علیه السلام می بودید، حتی اگر پاتون درد می کرد، می رفتین خدمت حضرت، می گفتین آقا پام درد می کنه، حضرت می گفتن این یک هفته تحمل کن، این مثلا کفاره اون گناهته، شما با جون دل تحمل می کردی، چون می فهمیدی چیه. از کسی سوال کردی که سلونی قبلا تفقدونیه، از کسی سوال کردی که باب است برای مدینه علم، درسته دیگه؟ خدا اینو برای ما خواسته بود. این همون فرمایش حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بود به زنان مهاجر و انصار که خدا برای شما اینو خواست، اون تو شما اینو عوض کردین با یه چیز دیگه، بدبخت کردین خود. خب پس ببینید این شعار رو لطفاً یک کمی مواظب باشیم. این شعار دیگه اگه ارده فکر کنیم شعار معناداری نیست که بگیم چرا ای آدم از بهش بیرون آمدی، میگه حالا ما از بهشت بیرون آمدیم، شما که امیرالمومنین رو خانه نشین کردین، دوا خودتون رو بدبخت کردین. بهشت برای شما آمده بود، بهشت بی امیرالمومنین به چه درد میخوره؟ بهشتی که فقط بخوای شما میوه های مثلا فلان جور بخوری و خب میشه چراگاه خوب دیگه. بهشت بهشت بودنش به امیرالمومنین علیه السلام است، به ولایت اهل بیت علیه السلام. حالا این یه بحثیه که انشالله احتمالا میدانید یا توی مثلا روایات و اینها دنبال میکنید میبینید، میدونید که بهشت حقیقتش ولایت اهل بیته. یعنی بهشت اساسش اینه، ما طعم پدر مهربان و مادر دلسوز، طعم اون ولی الهی رو میچشیم. بهشت محل پذیرایی خداست از بندگانی که به اونها میخواد خدا لطف کنه. نه لزوم من بگم شایستگی دارن، بلکه به فضل خدا وارد میشن، پاکن، کینه ندارن، دعوا ندارن، حرف بد نمیزنن، همه حرفاشون سلامه، یعنی سلامت، امنیت، خوبیه، چون همچی فضایی میخوام زندگی بکنیم دیگه، درسته؟ در واقع بهش یه جلوه از ولایت امام زمان علیه السلامه، یه جلوه از ولایت اهل بیت علیه السلامه که حالا اینو توی آیات و روایت انشالله دنبال کنید میبینید، صراحتش رو میبینید. به هر تقدیر پس ببینید، یه دقیقه حضرت آدم علیه السلام دیگه کاری نداشته باشید، یکم بیان جلوتر ببین در طول تاریخ خیلی این اتفاق افتاده. حضرت نوح آمده مردم چه کردن، حضرت موسی آمده چه کردن، و همینطور پیغمبران آمدن و رسول خدا که رحمت للعالمین است و او شاهد است بر همه رسول و رسول همه رسولان است، آمد و رحمت للعالمین است و آمده بود که بار از رو دوش ما برداره به فرمایش قرآن کریم. و امیرالمؤمنین علیه السلام بازوی او بود، عامل او بود، نفس او بود، اون کسی بود که از قبل رسول خدا قرار بود کار رو انجام بده، اونو خون نشین کردین، خب خودتون خودتون رو بدبخت کردین، درست؟ خب حالا یه روزگاری میرسد که خدای متعال میفرمایند که خب شما که نخواستین، بعد امام حسن علیه السلام قرار شد که اونم نخواستین، بعد سید الشهدا علیه السلام که اون بلا رو سر حضرت آوردین، تا امام عسکری علیه السلام، خب حجت 12 تاست، ان عدت الشهور عند الله، ماها در نزد خدا و بروج ماها 12 تاست، یه دونشون مونده. تمام اون فرصتی که به انسان داده شده بود به اختیار خودش به عمل خودش یه کاری برای خودش بکنه نکرد، درسته؟ حالا من خدا اراده میکنم. لذا ظهور امام زمان علیه السلام بند هیچ کسی نیست، اینو توجه بفرمایید. یعنی کسی بخواد جلوشو بگیره، کسی بخواد مثلا محاصره کنه محلی که حضرت متولد شده، مثل داستان موسی علیه السلام که فرعون طراحی کرده بود که موسی متولد نشه، خدا هم یه کاری میکنه موسی پیش خود فرعون بزرگ شه، اون بزرگش بکنه. خیلی عجیب کار خدا، خیلی عجیب کار خدا. به هر حال کسی نمیتونه مانع این بشه دیگه، اراده خدا اونجا محقق میشه و اون وقت اون قراری که خدا داره در واقع اتفاق میفته. اما توجه کنید، اون روز روزیه که لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان آخیرا. فرمودن اونایی که دیگه اون روز ایمان بیارن بلایی سرشون نمیارن، ولی فکر نکنن حالا خبری، جس نگیرن، مثل داستان فتح مکه است. مکه که فتح شد همه چی امن و امان شد، حالا ایمان آوردی خیلی زحمت کشیدی، مثلا حالا قدرت دست رسول خداست، مثل این که به موسی گفتن موسی تو برو تو این دیار، ما اینجا میترسیم، اینجا یه حاکم جبار داره، تو برو اینجا با خدای خودت برو بجنگ، این حاکمه رو شکست بده، انا هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم منتظر شکست که دادی صدا کن میایم، زحمت نشه همه چی جور شد شما تشریف بیارید. لذا وقتی که شما قرآن تلاوت کنید، آیاتی که دو قرآن هست از جمله در سوره حدید و جاهای دیگه و تو روایات هست تو ادعیه هست، خیلی فرق است بین ایمان در موقعی که فتح صورت نگرفته با ایمان در موقعی که فتح صورت گرفته. همه چی به اصطلاح امروزی ها جوانه امروز همه چی اوکیه، مرتبه، همه چی سرش تشریف بیارین، حالا شما ایمان آوردین باریکلا. این حالی که من دارم و بعد ظهور امام زمان علیه السلام رو که میبینم، کم کم یه اعتقادی در من ایجاد میشه. خوب دقت کنید، یه اعتقادی در من ایجاد میشه که انگار همه چی تو عالم موقت، استنبای، هیچی معلوم نیست تا ظهور صورت بگیره، درسته؟ این حالت حالت خوبی نیست. قضیه برعکس، یه جور دیگه است. ببینید، قرار بود حضرت آدم علیه السلام در بهشت باشد، حالا به هر اتفاقی آمد رو زمین، درسته؟ او باید زندگی در زمین را بپذیرد و در زمین زندگی بکنه، و اگر یاد بهشت میفته باید استغفار کنه، درسته دیگه؟ سقیفه شد، یه عده آمدند امیرالمؤمنین علیه السلام رو خانه نشین کردن، حالا اتفاقاتی که میدانید، حالا دیگه تموم شد، اون روزا گذشت، دیگه صدای کسی به جایی نمیرسه، درسته؟ امیرالمؤمنین علیه السلام، ولی خدا، امام از جانب خدا، حجت خدا، خلیفه خدا، داره حضرت زندگی میکنه. دقت کنید، نه یه زندگی موقت، یه زندگی حقیقی درست. سید الشهدا علیه السلام وقتی که زندگی میکنن، از اون موقع که مدینه میان بیرون، نمیگن موقتا حالا بریم ببینیم چی میشه، لحظه به لحظه همون زندگی بندگونه ایست که حضرت موظف انجام بده. چه اتفاقی میخواد بیفته به من ربطی نداره، من وظیفم اینه انجام میدم. اصحاب امام حسین علیه السلام که اصحاب امام زمان علیه السلام اند طبق فرموده روایت، اینا نگفتن که خب کار دیگه به اینجا رسید، ما هم که کار نمیتونیم انجام بدیم، سید و شهدا علیه السلام که شهید میکنن، الان هم که ظهور اتفاق نمیفته تا امام زمان، ما اقلا بریم یه کار مثبت فرهنگی بکنیم، بریم به مردم اطلاع رسانی کنیم و مثلا بحث علمی بکنیم، حالا برخی کربلا که میگذره. این نگاه در این روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم، پناه بر خدا ببخشید، یا صاحب زمان ببخشید، معذرت میخوام، از امام زمان علیه السلام یک امام معلقی درست میکنه تو ذهن ما که بلا تکلیفه و منتظره و نمیدونه چیکار باید بکنه. اینو خوب دقت کنید. ببینید، 11 امامی که ما داشتیم اینجوری زندگی نکردن. تفاوت زندگی امام علیه السلام به این که امام رو تو میبینی و میشناسی، یا میبینی و نمیشناسی امام غایبه، این مشکل توه، برای امام که فرقی نمیکنه. الان امام زمان علیه السلام چه فرقی دارن با 11 امام پیشین؟ حضرت دارن امامت میکنن. کسی زمان 25 سال خانه نشین امیرالمؤمنین علیه السلام به حضرتش گفت ببخشید امیرالمومنین، شما که فعلا 25 سال تعطیلین، حال ما به شما کاری نداریم تا ببینیم چی میشه. کسی به امام حسن علیه السلام گفت شما فعلا تعطیلین، به امام حسین علیه السلام گفت این 10 سال اول شما کاری که ازتون کاری که انجام نمیدیم، حالا اون 6 ماه آخر که میخواین قیام کنید یا حرکت کنید میام خدمتتون. امام سجاد علیه السلام، شما که دیگه اصلا فرصت ندارین. اینا اون ذهنیات غلط ماست راجع به امام، راجع به امامت کردن امام، که منجر به این میشه در زمان غیبت ما اعلام تعطیل رسمی کنیم نسبت به ارتباط با امام، بهره بردن با امام از امام، زندگی در محضر امام علیه السلام. این همون چیزیست که سقیفه میخواستن. ببینید، اهل سقیفه خواستن با خانه نشینی امیرالمؤمنین علیه السلام و غصب فدک، روایت دارم عرض میکنم، به مردم اینگونه بنمایانند که این خانه دیگه فایده ای نداره، ازشون کاری بر نمیاد، بنیه اقتصادی که ندارن، کاری هم تو دستشون که نیست، فک و فامیلاشون تمام بنی هاشم هم که ما عزل کردیم از این ورون بر، آیندم کسی نداره، کسی دوروبر اینا بپله که اسمشو بذاره علی و فاطمه و از اینا دفاع کنه، میذاریم لتو پارش میکنیم، درسته؟ میخواستم بگن دیگه اینا فایده ندارن دیگه، مردم عقلشون به چشمشونه دیگه، فایده رو به این میبینن که طرف مثلا یه جایگاه رسمی مثلا اجتماعی داشته باشه، یا مثلا یک پشتوانه مالی داشته باشه، مردم اینجوری میبینن امامو. این عین مطلبی است که از امام سوال کردن، گفتن چرا اینا فدک رو گرفتن، حضرت گفتن به این جهت که عبارت ترجمه از منه، مردم عقلشون به چشمشونه و مردم دنیا طلبن، دنیا میخوان، ببینن اونجا نیست، کم کم هم اونجا فاصله میگیرن این مردم. درسته دیگه، تمام حرکتایی که کردن نسبت به اهل بیت علیهم السلام برای خار کردن، ذلیل کردن، خانه نشین کردن، بیرون کردن، کشتن، غارت کردن، همش برای همینه. خب اینا موقت عالمه یا اینا حقیقت عالمه؟ الان عالم رو مصیبت امام حسین پر کرده یا نه همیشه موقت؟ مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. عنایت فرمودین؟ یعنی اینطوری نیست که من الان همینجوری این ورانور بگردم بگن میگن ظهور نزدیکه، ظهور کی میشه؟ چه فرقی داره برای من ظهور بشه؟ آقا فردا ظهور امام زمان علیه السلامه، امشب رو چیکار میکنی؟ نماز شب تو میخونی؟ قرآن تو میخونی؟ درس تو میخونی؟ کار تو میکنی؟ وظیفه تو انجام میدی یا نه؟ گفتم فردا، ولی مثل که یه هفته دیر شد، میگن هفته بعد. اون که زندگی نشد که عزیز من، تو باید قرص و محکم زندگی کنی. زندگی کسی که امام دارد، امامی دارد که شاهد است و ناظر است و مراعات میکند و از حال تو خبر داره و به تو از خودتو نزدیکتره و به تو از خودتو مسلطتره و میتونه مشکلتو حل کنه. فراموش کردی؟ بگو آقا یادم رفت. یه کاری میکنه یادت نره. غفلت کردی؟ یه کاری میکنه متذکر شی. اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی همین دیگه. اصلا ولایت یعنی همین دیگه. ولایت یعنی اون چیرگی، نه چیرگی برای حاکمیت و اینکه منو مجبور کنه، نه، یعنی من اگر به او پناه ببرم او مشکل منو حل میکنه. بلا تشمیس بچه‌ای که مثلا دندونش مثلا درد گرفته، پاش به جای خورده درد گرفته، سرش خورده، یه گریه میکنه، مادره میاد یه ریزه میماله میگه گریه نکن درست میشه، حالا سردش میکنه، گرمش، یه کاری میکنه دیگه. مثل این میمونه بلا تشبیه. خب با این توجه بریم خانه امیرالمؤمنین علیه السلام. ببینید وقتی رسول خدا از دنیا میرن، شما انتظار نداشتی باشید تو خانه امیرالمؤمنین شما حرکتی ببینید از امیرالمؤمنین علیه السلام غیر حرکت یک بنده تمام عیار الهی. آقا الان چیکار باید بکنید؟ من وظیفم جنازه پیغمبره. الان چیکار باید بکنید؟ دفن انجام شده، من وظیفم چیه؟ جمع قرآن به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد. میان به حضرت میگن آقا نشستم تو سقیفه. میگه خب چیکار کنم؟ خب جنازه رو زمینه، من منتظرم بیان ما این جنازه رو تشییع بکنیم. اگه من این کارو بکنم که اینا گردن منو میزنن که. دقت میکنی؟ حضرت دارن کارشونو میکنن. خب اینا میان خلافتو غصب میکنن. حضرت میرن احتجاج میکنن. احتجاج میکنن برای چی؟ برای اینکه حرکت سیاسی انجام بدن، صرفا به خاطر اینکه حکومتو بگیرن؟ نه این نیست. خیلی کوچیک اگه اینجوری نگاه کنید امیرالمؤمنین علیه السلام، نه نه، حضرت دارن اونا رو بیدار میکنن، میگن این شمایید که باید حکومت رو به دست ولی خدا بدهید، این شمایید که باید ولی خدا رو حاکم کنید. مثل الامام مثل الکعبه است، او نباید بیاد ملتمسانه به شما بگه، او نباید دست به شمشیر ببره، شماها باید به شمشیر در واقع مسلح بشین، شماها باید قیام بکنید. لیقوم من ناسب القسط. قرآن میگه دیگه، میگه ما انبیا رو فرستادیم بالبینات به امور روشن برای اینکه مردم قیام کنن. لیقوم الناس، نه انبیا، لیقوم الناس بالقسط. شما باید این کارو بکنی. حکومت بر شما برای من از آب بینی این بز بی ارزش داره، میخوام چیکار کنم؟ منم که از مرگ نمیترسم که بگین میترسه نمیاد به میدان. من تکلیفمو دارم عمل میکنم. رسول خدا گفت علی جان دست به شمشیر نبر، گفتم چشم. شما باید این کار رو بکنید. و حضرت احتجاج میکنن، میگن تو قدیر پیمان نبستین، اسم میبرن، میان در خانه مهاجر و انصار در میزنن. یادت رفت فلانی؟ تو که خود اونجا بودی. اون در رو وا نمیکنه، اون میبنده، اون سرش میزه پایین، اون جواب نمیده، اون یه چیز دیگه میگه. وقت شما میگید مثلا امیرالمومنین علیه السلام برای اینایی که کمتر از تعداد گوسفندان یه گله‌ای که اونجا بوده حضرت مدافع داره، حضرت بره چیکار کنه؟ بره مثلا کسی رو بکشه به سر اینا حکومت کنه؟ اینایی که پرونده اونا تو تاریخ هست، بعد امیرالمومنین علیه السلام آمدن گریان در خانه امام حسن علیه السلام، یعنی خدمت امام حسن، بعدم اون بلا رو سر حضرت آورده و بعدم به حضرت اهانت کردن. همینایی که برای امام حسین علیه السلام مشتاقانه با گریه و زاری نامه نوشتن و بیعت کردن و حضرت آمدن، در میانه راه اجازه ندادن حضرت برگردن و قضیه به شهادت منجر شد. خب من عرضمو کم کم جمع بکنم یه نتیجه بگیریم انشالله. یه فرمایشی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها دارن که وقتی که احتجاج میکنند اونجا یه جمله میگن که یکی از آیات قرآنه. حضرت میفرمایند که وقتی همه اینا رو میگن میبینن فایده نداره، اثر نداره، میگن فانتظر و انی معکم من منتظری. باشه باشه، صبر کنید، اون موقع میرسه، انتظار بکشید، منم از منتظرین هستم. انتظاری که اونا باید بکشن چیه؟ انتظاری است که صبر کنید عقوبت خدا میاد. مثل داستان حضرت نوح، کشتیو میساخت و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، رد میشدن بهش میخندیدن، بابا کشتی به این گردن کلفتی، تو خشکی داری خودتو میکشی، میسازی کچی، آبی وجود نداره. اونا هم گفتن اب نداره، اگر شما ما رو مسخره میکنید به زودی نوبت ما میشه شما رو مسخره کنیم. چی بگیم بهتون؟ صبر کنید اون موقع میرسه. صبری که اینا با اونا میگن، میگن صبر کن تا حکم خدا بیاد، تا نشانه خدا بیاد، تا اون که خدا وعده داده بیاد. صبری که این طرفی ها انجام میدن، منتظرن تا او بیاید و اون اصلاح انجام بشود. شما روایاتو ببینید، حضرت نوح علیه السلام از پیامبرانی بود که به امت پیش از او وعده داده بودن که کسی میآید که به وسیله او فرج ایجاد می شود. هست نو همه منتظر فرج بودن و فرج هم رخ داد، کشتی ساخته شد، اونایی که ایمان آوردن نجات پیدا کردن، بقیه هم دیگه ابین رفتن دیگه. درسته یا نه؟ مگه زمان ظهور یه چیزی شبیه این اتفاق نمی افته؟ البته متفاوته ها، خیلی یه جهتی شبیه، و خدای متعال این کارو کرد. لذا اونها منتظر بودن. انتظار قوم نوح یعنی انتظار اونایی که ایمان آوردن یک کمی انتظار سختی بود. خدای متعال گفت مثلا درختی بکارید، از چوب این کشتی رو بسازید. درخت رو کاشتن، بزرگ شد، میوه داد. گفتن نه، دستور آمدن میوهش بخورید، دوباره هستش رو بکارید، دوباره از درخت های نسل بعد. دوباره این کار کردن، دوباره نسل سوم. که در این بین روایت هست که همینجوری مردم غربال می شدند، اونایی که منافق بودن، اونایی که ظاهرسازی کرد، اونایی که منتظر بودن نجات صورت بگیره، سوار کشتی بشن، بگن خب بریم فعلا، همه اونا پس زدن، تمام منافقا از غربال رد شدن. و بعد مؤمنان آمدند به نزد نوح، گفتن به درگاه خدا بگو ما دیگه داریم میبریم، یه بار دیگه امتحان بکنه، ما هم کم میاریم، الان ایمان داریم، الان باور داریم، ولی مثل این که قضیه سخته. درسته؟ مثل که قضیه سخته، ما ایمانمون از دست میدیم. که اون وقت بعد دستور میاد که دیگه بس نیل فلک به اعیوننا و وحینا. بزرگواران، گاهی ما زندگی امروز خودمون رو ببینید، مثلا من فرض کنید دستم میخوره به این میز درد میگیره، بعد میرم میبینم توی شبکه‌های اجتماعی 100 نفر دیگه هم دستشون خورده درد گرفته، میگم آقا عجب وضعی، همه دستشون میخوره درد میگیره، آقا همه مشکل دارن، همه بدبختن، همه گرفتارن، همه مریضن. دیدین چجوری حرف میزنی؟ یه جهانی رو درست میکنیم که انگار اصلا هرکی به هرکیه. در حالی که مثلا میگن آقا این کرونا آمده مریض شدن مردن، آمار اونایی که کرونا مردن رو مقایسه کنی اونایی که تصادف مردن از سرماخوردگی مردن بیشترن مثلا. نتیجه این سخنی نیست که آدم بی ملاحظه ای بکنه، نتیجه اینه که بابا چرا بی خود به دل ترس میاد. تو ده شما توی مثلا 20 سال یه بار این طغیان کرده، رودخونه سه چیز خراب شده، شما هر روز داری توی فضای اجتماعی توی اینترنت هی داری طغیان رودخانه میبینی، فکر میکنی همه عالم داره طغیان میکنه. حالا این اب نداره از باب اینکه آدم بترسه به خدا پناه ببره، اما میدونی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که مثل هر کی به هر کیه. شرایط وقتی بحرانی میشه، دقت کنید، شرایط وقتی بحرانی میشه قاعده اینه که من به خدا پناه ببرم. فازاره که فلفل که دعو الله مخلصین له الدین. وقتی من در شرایط بحرانی قرار میگیرم در سختی زندگی، قاعدهش اینه که خدا خدا کنم دیگه. قرض بالا آوردی، در زندگی داری سختی میکشی، با همسرت بگو مگو داری، مشکل تربیت بچه داری، هر چی داری، مگه خدا نداریم؟ بایگانی کردی برای کجا؟ ما خدا رو خوندیم تو دبیرستان و دانشگاه، فریزش کردیم گوشیم یه گوشه، فقط 3 نوبت 5 نوبت میاریم بیرون یه نمازی میخونیم دوباره میزیم سر جاش. حضرت میگم بابا نمک آشو تو از خدا بخوا، بند کفشو تو، کوچکترین چیز زندگی تو از خدا بخوا. اصلا سر این که من در زندگی نوسان پیدا میکنم، بالا پایین میشم، حس مشکل، یعنی مشکلی رو حس میکنم میترسم، سرش اینه که به خدا پناه ببرم دیگه. من آدمی نیستم که در ناز و نعمت خدا خدا کنم که، درسته؟ خب حالا این مشکل زیاد شه زیاد شه زیاد شه زیاد شه، چجوریه وضع من؟ امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند من موقعی که اون چیزایی که میخواستم انجام بدم، تصمیم گرفتم، برنامه‌ریزی کردم، قرار بود اینجوری بشه، همه چی مرتب بود، وقتی به هم خورد همه چی، تازه اونجا خدا رو میابم، میشناسم. نه اینکه تازه رو من اضافه کردم، اونجا من خدا رو میبینم. عرفت الله به فسق العزائم. ما برعکسیم، یه ریز مشکل پیش میاد ول میکنیم خدا رو، شروع میکنیم به خودمون میگم و به چیزای بی خودی گفتن. اصلا انگار خدا نیست، انگار امام زمان نیست، اصلا انگار صدای ما رو نمیشنوند. متاسفانه تو این 2-3 ماه اخیر من چند بار این جمله رو شنیدم، مثل این که صدای مرا کسی نمیشنوند. این دروغه، وقت دروغی هم که شما به کس دیگه دارین نسبت میدین. مثل که یه بچه بیاد بگه مثل این که بابای ما به فکر ما نیست، شبا دیر میاد خونه. یه بار یه دانش آموزی اینو گفت، من پیگیری کردم، دیدم پدرش یه شیفت کار میکنه، شیفت دومم میره کار میکنه، این بچه کنکوری بود، برای اینکه پول آموزشگاه اینو داره. بعدم پرسیدم چی کار میکنی، دیدم نمیگه، یکم سنگینی کرد، یکم اصرار کردم، گفت ببخشید شما اصرار کردین، میگی من با این ماشینای زباله میرم، زباله ها رو جمع میکنیم شب. بعدم دیگه لباسم بوی بدی میده دیگه، دیر میام خونه، بچه‌ها نفهم. ما بچه هم نشسته قور میزنه، داره شامشو میخوره زود که بخوابه، صبح بلنش بره مدرسه قور میزنه، بابام که به فکر ما نیست. خجالت هم خوب چیزیه، به اینجا میکشه کار آدم. نه دیگه، امام زمان که اصلا هیچی، ما رو که فراموش کرده، صدا میزنیم جواب نمیده، خدا هم که اینطور. خب عرضم تمام. اگه این چیزا برای ما بود، خوب دقت کنید، اگه برای ما بود باشه قبوله، شما بگین قبول داریم، ولی شما بریم ببینید این اتفاق برای کیا میفته؟ برای اونایی که خدا دوستشون داره. تو کجا متولد شدی؟ تو دنیا. کجا زندگی میکنی؟ تو دنیا. کجا رشد کردی؟ تو دنیا. کجا قراره بمانی؟ تو دنیا. درسته، حضرت آدم ها بهشت میارن پایین. نگین به خاطر اینکه هوسی قضا کرده و یه درخت میوه، نه اینا نیست، بریم بخونین روایتو. بهش گفتن آدم این اسمهایی که دیدی هست، یه وقت تمنا نکنی که بگیم اونا مگه چی دارن ما میتونیم مثل اونا باشیم. تمنای مقام پنجتن رو نکنیم. اومد به ذهنش گفتم برو پایین، برو پایین. گناه نکرده است آدم که، گناهی که ما خیال میکنیم. بریم بخونید روایت و آیه قرآن بخونید. ببخشید حبیب خدا رسول خدا صلی الله علیه و آله در اون حدیثی که معروفه به حدیث معراج، آقا آمدن آقای ابوشه، نه من چیز مشکلی ندارم، نه ایشون معطل نشن، من بعد در اون حدیث معروف معراج، تو معراج که لنوری او من آیاتنا، اونجا خدا داره به رسول خودش میگه که خلاصه یه چنین اتفاقاتی برات خواهد افتاد، برای امیرالمؤمنین، برای فرزند دخترت، برای حسن علیه السلام، برای حسین است. هی خدا، پیغمبر به خدا عرضه میداره خدایا خودت به من صبر بده، منکت توفیق و صبر، سلم تو باش، هر چی تو بگی من تسلیمم. نه اینکه خدا میخواد این کارو بکنه، میگه این اتفاقا برات میفته. شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام، محب امیرالمؤمنین، عزادار امام حسین است، یه لحظه مکث کن، اون مولایی که در مصیبت او گریه میکنه و برای او به سینه میزنی، مشکلی که او داشت با مشکل تو قابل قیاسه؟ که این مشکل پیدا میکنی جیغ میزنی به زمین و زمان. آقا اگه مشکل داری باید بری به خودش بگی. یه روز یه جوانی آمد یکم صحبت کرد، گلگی کرد مثلا از امام زمان، گفتم خب چرا به من میگی، برو به خود امام زمان بگو. یکی دو هفته بعد آمد دیدم رفیق شده و اینا، حضرت یعقوب چی میگه؟ میگه من کلافم، خیلی شاکیم، اما انما اشکو بسی و حزنی الالله. میرم بالاخره با خودش دیگه، با خودش بگو مگو میکنم. آدم که گله خدا رو میشه بنده نمیبره که، آدم میشه دیگران که از امامش بدی نمیگه که، برو با خودش صحبت کن، بگو آقا چرا من اینجوری فکر میکنم. ببخشید یا صاحب از زمان، بگین شما چرا اینجوری میکنید، بگی من نمیفهمم. بعد اینقدر با مهربانی جوابتو میده، اینقدر با آرامش جوابتو میده، کیف میکنی. ما اینجا نشستیم، تو چه مجلسی نشستیم؟ تو این مجلس نشستیم که این تصویر رو ببینیم. حبیب خدا و حبیبه خدا و اونایی که خدا اونها رو دوست داشت و بالاتر از اون هیچ کسی تو خلقت وجود نداره، درسته؟ لا حبیب الا هو و اهله، وجود نداره. خدای متعال میخواد بهت نشون بده، میگه به یه استیصالی میرسن تو همین زندگی این دنیا، هیچ کس به دادشون نمیرسه، ولی ببین خدا رو چجوری میبینن. یاد بگیر، یه ریزه بالا پایی میشه قور میزنی، یاد بگیر. یه بانویی که به هیچ کس کار نداشته، هیچ کس او رو ندیده، خانه ایست به اسم او، میدانن اینجا خانه فاطمه است، همه میدانن این خانه این ویژگی رو داره که هر کس اینجا در میزنه دست خالی بر نمیگرد. همه میدونن اینو، قرآن هم اینو به صراحه میگوید. من اینو عرض کردم، ببینید اگر ویوت امونت تعام علا حبهی یه دونه مثال نقض داشت، یه بار این در این خونه رو میزدن کسی جواب نمیگرفت، میدونید اونایی که با قرآن مخالفن اینو علم میکردن، گفتن آیه دروغه. یه بار کسی از امیرالمؤمنین سوال میکرد، حضرت میگفتن نمیدونم، بذار فکر کنم، اون سلونی قبلا تفقدونی میرفت رو هوا، انا مدینت ال ولیون، بابا میرفت زیر سوال، درسته؟ این خانه‌ای که همه میشناسن، اهل این خانه رو میشناسن، هیچ کس در مدینه نه تنها از اینها آزار ندیده، از هیچ کس هیچ مطالبه که نکردن، هیچ، اینها همه رو اطعام میکنند و بعد هر کس هم مراجعه میکنه، هر کی میخواد باشه، نمیگن هم دو صورت رو بخون ببینم درست میخونی یا نه، هر کی میخواد باشه حاجت روا میشه. دقت کنید، به این خانه حمله میکنن به دروغ. وقت ببینید چه دروغایی سر هم میکنن. میگن مخالفا در خانه امیرالمومنین رفته بودن، جمع شده بودن، حکومت میخواست بره مخالفا رو بگیره، بخواست سر را اینا بودن. آقا یکم بخون ببین خود سنی‌ها چی نوشته، چرا دروغ میگی؟ آمده دم در میگه خانه رو با اهلش به آتش میکشن. امیرالمؤمنین علیه السلام مأمور است دست به شمشیر نبرد. رسول خدا گفته، گفته علی جان اومدن که تو رو بکشن. پیغمبر دروغ نمیگه. خوب دقت کنید. وقتی ابوبکر آمده هست، صدیقه زهرا سلام الله علیها میگن ابوبکر میخواهی مرا بیوه کنی؟ یعنی چی؟ وقتی میخوان امیرون رو ببرن یعنی چی مرا میخوای بیوه کنی؟ مشکل بیعته؟ نه، برای که همه عالم بفهمن میخوای بکشی علیو؟ این قصد. بیعت بهانه است. اینا بخواستن هر جو شده امیرالمومنین رو بگیرن بکشن تموم شه بره. نشد، نشد. یه کسی آمد پشت ده که نگذارین اتفاق بیفته. بعد شما سوال میکنی چرا هست صدیقه آمد پشت در؟ ببخشید تو خونه شما خانم شما میره پشت در، کسی اعتراض میکنه؟ اعتراض رو به اون قولی باید بگی که پشت در ایستاده، در رو باز میکنه، نه به اندرونی. اینا که خانه اونهاست، اونها باید اجازه بگیرن. حالا مظلومیت رو ببینی، این جمله رو آدم میشنود نمیدونه کدوم ور رو نگاه کنه. ببخشید امیرالمؤمنین علیه السلام، من اینجوری میگم، ببخشید معذرت میخوام، قصد جسارت ندارم. ببینید بانوی پشت در باشد، یک آدم جنایتکار شقی بیاید، نه در یک حرکت در رو به زور بخواد باز کنه، نتونه، با تازیانه به دستان حضرت بزنه تا حضرت کنار بره، بعد حضرت مقاومت بکنه، باز در رو فشار بده، بعد حضرت بین در و دیوار بماند، در رو بیشتر فشار بدهد، بعد لگد بزنه. بعد دقت کنید، حضرت زهرا صدا نزنه یا علی. بزرگواران، هر زنی کسی به او حمله میکند شوهرش رو صدا میکنه، او علی رو صدا نمیکنه. علی جان تو قرار زنده بمانی، آه یا فزه خزین، تو بیا به دادم برس. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.